راجبه مارکس صحبت کردیم. خب از حالا چیز هفته این گذشته راجبه کار صحبت کردیم، ولی به نظر من حالا در دل مفهوم کار باید ببینیم طبقه کارگر یعنی چه، کار ملموس و کار مجرد یعنی چه، کار ساده و کار مرکب یعنی چه، کار اجتماعا لازم یعنی چه. تمام اینا واقعا مفاهیم اولیه اقتصاده که باز گفتم در دانشگاه های امریکا اصلا اشاره به این چیزا نمی کنه، اصلا مسئله شون نیست، در حالی که فوق العاده اینا مهمه اگه واقعا اون دلروده اقتصاد رو آدم بخواد تشخیص بده و چیز بکنه. بنابراین به نظر من خود از طبقه کارگر شروع می کنیم، چون راجع به این قضیه بحث های فوق العاده زیادی شده. خب ما می دونیم که بعضیا مثلا یورگن هابرماس کتابی نوشت، اینا رو من همه رو توی این مقالاتی که صحبتشو کردم آوردم، عزیزان اگه برن توی m.org و مثلا تو همون کتاب در دفاع از دیدگاه مارکس، در جوابی که من به بعضی از چپهای در واقع بریده یا چپهای قدیمی دادم، اینا رو همه رو آوردم. یورگن هابرماس 1959 اوایل 60 کتابی نوشت و صحبت کرد که علم و یعنی دانش میاد جای کار رو میگیره و دیگه اصولا مفهوم کار اصلا از بین میره. این علم، این دانشه که ارزش تولید میکنه. بنابراین تئوری ارزش مارکس به کلی به حساب قدیمی شده دیگه، دیگه دانش میاد جای اصلا چیز رو. که من جواب اینا رو تو یکی از این مقالات دادم که واقعا داستان چیه. و بعدش پشترش دانیل بل که بعدا از تروتسکیس های دهه 1930 امریکا بود، هم خودش هم ارسلت که اروین کریستول که الان رئیس کل این نئو کنسرواتیو ها شده، سیدنی هوک که استاد دانشگاه نیویورک بود، اینا سه نفرن که واقعا از تروتسکیس های بسیار معروفه به اصطلاح امریکا بودن. و بعدش ضد چپ های ضد کمونیست های دو آتشه، واقعا سه آتشه شدن هر سه شون واقعا، که در حقیقت بنیانگذاران به اصطلاح نئو کنسرواتیو ها همین اروین کریستول که پدر بیل کریستول هستش که به اصطلاح ویکلی استاندارد رو در میاره که به اصطلاح مجله اصلی نئو کنسرواتیو هاست. دانیل بل در واقع تئوری های یورگن هابرماس رو گرفت و کتابی نوشت زیر عنوان The Post Industrial Society، یعنی جامعه پسا صنعتی، که صحبت میکرد که واقعا طبقه کارگر به طور کلی از بین رفته و داره از بین میره با آمار و ارقام و فلان و فلان اینا. خب اینا احتیاج داره که آدم جوابشونو بده، یعنی ما یک جانبه نباید نگاه کنیم، در این حال باید تمام به اصطلاح تئوری های طرف مقابل رو هم حتما باید مطالعه بکنیم که واقعا با چه دلایلی، چه یورگن هابرماس و چه دانیل بل، اینا دوتای اصلیه واقعا، به چه دلیل و دلایلشون چیه که میگن طبقه کارگر از بین میره چون علم و دانش میاد به خودش ارزش ایجاد میکنه، علم خودش میاد ارزش ایجاد میکنه و بنابراین تئوری ارزش مارکس به درد نمیخوره و قدیمی شده. خود من زمانی که دهه 1990 میخوام بگم که حالا علاوه بر پالسویزی امسالم که جواب اینا رو دادم، ولی خود من چه درسایی گرفتم در دهه 1990، نیویورک تایمز در واقع به اصطلاح خبرنگار اقتصادی داشت به نام لوئیس اوچیتل، بیرونش کرد که این یک سلسله مقاله نوشت راجبه این که بر سر کارگرای امریکا چی داره میاد. برای دهه 1990 عزیزان اگه یادشون بیاد هزار کارگرا رو بیرون میکردن. لوئیس اوچیته رفته بود و کار میدانی کرده بود و اینا رو دنبال کرده بود که فرضاً فقط کارگرای کارخونه ها نیستن که بیرون میشن، مدیریت متوسط و حتی بالا فرضاً بعضی از این مدیریت ها رو که بیرون کردن که یارو 400 500 600 هزار دلار در سال میگرفته رفته الان کارگر چیز شده، مکدونالد شده، یا در یه جایی به اسم نگهبانی میکنه یا از بچه های فلان کودکستان نگهداری میکنه. یعنی از اوج عزت به حضیض ذلت به قول معروف یه دفعه. اینا رو مفصل و بعد لوئیس اوچیتل اینو به یک کتابی تبدیلش کرد، کتاب فوق العاده جالب هم بود که من کلی از این کتاب و این مقاله های لوئیس اوچیتل توی مقاله هم در حقیقت آوردم، برای اینکه ارزشمند بود از این جهت که کار میدانی کرده بود، فقط کار تئوریک نکرده بود. نیویورک تایمز واقعا از این جهته که بهش میگن پیپر آف رکورد، یه زمانی واقعا از این مقالات داشته، به تدریج همینجوری تصفیهشون کرده. و اون اینه که واقعا طبقه کارگر خلاصه الان وضعیتش چیه. تعریفی که من میتونم به اصطلاح به این نتیجه رسیدم، تمام اونهایی که نیروی جسمی و فکریشون رو باید برای امرار معاششون به دیگری بفروشن، اینا واقعا کارگرن. حالا یک کسی میتونه 10 یا 20 هزار دلار در سال حقوق داشته باشه، میتونه 200 هزار دلار داشته باشه. حالا من از این قضیه به اصطلاح مقالات لوئیس اوچیتل چه درسی گرفتم؟ برای اینکه فرضاً در فرهنگ خود ما چپ‌ها اون کسی که فرضاً 200 هزار دلار حقوق می‌گیره به هیچ وجه ما کارگرین رو نمی‌دونستیم، و یا کسی که مخصوصاً اگر به اصطلاح حقوق بالاتری بخواد بگیره، اینو چجوری باید حلش کرد؟ برای من همین مقالات مسئله رو تا حد زیادی حل کرد که مسئله حقوق بالا نیست، بلکه اینه که تو آیا صاحب وسائل تولید هستی یا نه، یا مجبوری کارتو بفروشی برای اینکه امرار معاش بکنی. حالا ممکنه کارت، حالا میرسیم بعداً به کار ساده و کار مرکب. کار ساده عبارت از اینه که شما فرضاً یه کسی فقط اره رو دستش میگیره درختو میبره، فقط اینو بلده، اینو بهش میگن کار ساده. ولی یک کسی سالهای سال باید تحصیل بکنه تا بتونه فوق لیسانس یا دکترا یا تخصص چیز از هاروارد این بری اون بری، و اینان که میان 200-300 هزار دلار در حقیقت، حالا عوامل دیگه ای هم وجود داره، ولی اینا با وجود آن که 200-300 هزار دلار حقوق میگیرن استقلال ندارن، در هر لحظه میتونن پرتاب بشن به بیرون و برن تو مکدونالد کار بکنن. یعنی مسئله کار و سرمایه و کار، حاکمیت سرمایه است بر کار. حالا این کار میتونه سطح پایین باشه، میتونه سطح بالا باشه. بنابراین حالا بعد از این مقدمات طبقه کارگر چجوری میتونیم تعریفش بکنیم؟ مسئله رو این مشکل میکنه. برای اینکه کسی که 200-300-400 هزار دلار درآمد داره، حقوق داره، با اینکه حقوق بگیره و کارشو داره میفروشه، ولی یه مقدار پسنداز داره و این پسندازا رو سرمایه گذاری میکنه و در نتیجه به همون اندازه سرمایه داره، اینجا به اصطلاح اون نقاط مبهم و تاریک و روشن پیدا میشه که چطور باید طبقه کارگر رو به طور کلی باید به اصطلاح تعریفش کرد. بنابراین معیار ما برای اینکه طبقه کارگر رو تعریف بکنیم در درجه اول عبارت از اینه که اونهایی که صاحب وسایل تولید نیستن و مجبورن کار جسمی و فکری، یعنی اون کاری رو که تعریف کردیم که فقط کار عضلات و مفاصل و استخوان ها نیست، بلکه مغزه و کار فکریه، اعصابش انسان که به کار میبره با اون تعریفی که از کار کردیم، مجبور اونو بفروشه. بعضیا کار ساده دارن، بعضیا کار مرکب دارن که حالا صحبتشو میکنیم. بنابراین اگه بخوایم، حالا من در همین مقالات در برابر همین یورگن هابرماس و در برابر عرشبت که دانیل به بحثم اینه که در روسیه موقعی که انقلاب کردم، حالا صحبتشو کرد، یکی از کتابایی که به اصطلاح من ترجمه کردم از بین چندین ده کتابی که خوندم، مال الکساندر رابینوویچ که زیر عنوان اکتوبر ریولوشن این پتروگراد، که برای اینکه میدونین انقلاب اکتوبر واقعا در دو شهر اتفاق افتاد، برخلاف انقلاب چین که از اطراف اومد و به شانگهای و پکن رسید، درست برعکس در روسیه انقلابش اینجوری بود که در پتروگراد و مسکو اتفاق افتاد و بعد پخش شد. و این تفاوت بنیانی بین انقلاب چین و چیز عجیب شد راجبش صحبت میکنیم. بگذاریم، در اون زمان در حقیقت حزب بلشویک، یکی از نقاط ضعفشون هم این بود، بلشویک ها 3 میلیون کارگر در روسیه بودن که واقعا هم تمرکزشون فرضاً در کارخونه مثل پوتیلوف، کارخونه معروفی بود، سرمایه گذاری خارجی البته به کمک بسیار سرمایه دارای خود روس، بیشتر در بین اونا کار میکردن. برای اینکه لنین ما میدونیم به اصطلاح کارش موقعی که از شهر کازان اومد به پتروگراد، رفت تو عرشبت که کلاس های بزرگ سالان، ما چی میگفتیم؟
اکابر.
برای اینکه با کارگرها رابطه برقرار بکنه رفت تو این کلاس ها شرکت کردن، با اینکه به اصطلاح میدونیم وکیل دعاوی شده بود، به اصطلاح مدرسه حقوق رو تموم کرده بود لنین، ولی رفت اونجا بود که با کروبسکایا آشنا شد. برای اینکه کروبسکایا در واقع درس میداد تو کلاس اکابر و اونجا لنین باش آشنا شد که بعد میدونیم ازدواج کردن در سیبری. بگذاریم،
شاید اصلا به خاطر همون رفت اون کلاس،
شاید هم به خاطر شما، نه به خاطر کارگرها رفته بود اونجا، خلاصه کروبسکایا رو پیدا بکنه. کروبسکایا 7-8 سال ازش بلند چیز سرم بود، مسنتر بود. اون موقع در روسیه شما 3 میلیون کارگر داشتی و 100 میلیون دهقان، و بلشویک‌ها اصلا در بین دهقان‌ها کار نکرده بودن. ولی منظورم حالا چیز نشین، منحرف نشین، 3 میلیون کارگر در حال حاضر در روسیه چند تا کارگر دارن؟ در حدود 100 میلیون. در چین موقعی که 1927 چیانگ کایشک در حقیقت به تظاهرات حزب کمونیست در شانگهای حمله میکنه و قتل عام میکنه، که بعدش ماو ستون به یارانش میزنن به کوه، 2 میلیون کارگر در چین، 2 میلیون کارگر بوده که اینا بیشترشون هم در معادن زغالسنگ کار میکردن و کارهایی مثل کولی بهشون میگفتن. الان چند؟ در حدود 300 تا 400 میلیون کارگر. یعنی برخلاف آنچه که در بنگلادش همینطور، در اندونزی همینطور، در تایلند همینطور، در کشورهای جهان سوم، یعنی میخوام این رو عرض بکنم که برخلاف آنچه که دانیل بل و یا عرشبت که جورگن هاور ما صحبت میکنن که میگن طبقه کارگر از بین رفته، اتفاقا طبقه کارگر فوق العاده گسترش پیدا کرده. منتها ما میدونیم که به دلیل اینکه در امریکا و یا در اروپا و حتی در ژاپن یه مقدار زیادی دی اندستریالایز کردن این کارگرها و در حقیقت به حساب صنعت زدایی کردن و کار کارگری رو، کار یدی رو، واقعا بخش وسیعش رو فرستادن به کشورهایی با سطح مزد پایین، در این کشورها فرضاً میگن که آره طبقه کارگر درسته که طبقه کارگر صنعتی الان 17% بیشتر از کارگرها رو در امریکا تشکیل نمیده، اکثرا الان کارگرای خدمات هستن که در حدود 50-60%، ولی اون مال خدمات هم واقعا کارگرن، ولی که مجبورن کارشونو بفروشن. بنابراین میخواستم دوباره برگردم توی، ما داریم راجع به تعریف طبقه کارگر صحبت که میکنیم، هنوز طبقه کارگر نه تنها رو به افول نرفته، فوق العاده گسترش پیدا کرده، منتها در همین کتابی که من آوردم اینجا، امیدوارم بچه عزیزان به اصطلاح فرصت خوندنش رو پیدا بکنن، عرض شود که Labor and Monopoly Capital، هری بریبرمن کتابی که آوردم اینجا، تمام اینا رو باز میکنه که چطور حتی کارهای خدماتی و دفتری تمامش اتوماتیزه شده و تمام تبدیل به کارگر معمولی شده. که اون موقع فرضاً در آبادان که ما بودیم کارگر داشتیم، کارمند داشتیم، که اصلا اینا زمین تاسمون با هم دیگه، هم زندگیشون، هم خونهشون، هم کارشون، هم چیز طبقاتیشون، اصلا کارگر و کارمند اصلا یه چیز، کارمندا الان تمامشون کارگر شدن. خواهم این را عرض بکنم که و از این جهته که طبقه کارگر واقعا گسترش پیدا کرده. بنابراین در این حد من فکر میکنم موقعی که میخواییم راجع به طبقه کارگر فکر بکنیم، همین که باید راجع به این قضیه فکر کنیم که یعنی چه اون کسی که مجبوره به خاطر امرار معاشش کار فکری و جسمیش رو بفروشه به دیگری، به غیر، به قول معروف بفروشه، ولی در این حال نکات به اصطلاح بخش‌های سایه روشنی وجود داره که اونهایی که در سطوح بالای به اصطلاح بخش بالای طبقه کارگر هستن، که حقوق‌های فرضاً از $100,000 در خود امریکا به دست میارن، چقدر پسنداز میکنن و در نتیجه یه بخششون کارگره، یه بخششون سرمایه‌دار میتونن بشن، و از این جهته که فرهنگشون هم، برای که فرهنگ کارگری فرق میکنه با فرهنگ سرمایه داری، اینه که در اون وسط ها به اصطلاح اینا هر چقدر که این ور اون ور میزنن از نظر به اصطلاح سیاسی، یه دفعه این ورن، یه دفعه اون طرفن و غیره و غیره. در این حد من فکر میکنم اصول بنیانی راجع به تعریف طبقه کارگر رو اگه بدونیم، بعدش خودمون میتونیم مثلا با ابتکار خودمون خیلی چیزها رو بهش اضافه بکنیم. ولی اصل قضیه اینه که طبقه کارگر در خلاف اون چی که عرض کردم، که بعضیا میگن طبقه کارگر در حال، ولی که فقط اونا نیستن، عرض شد که حالا اسم کسی رو تولید بدون کارگر، کتابی یه نفر نوشت، اسم نویسندهش یادم رفت، همین اواخر، تولید بدون کارگر. مارکس در کتاب گرونریسه و در یه سلسله نوشته های دیگه داره، حالا اگه شد اونا رو هم میارم، پیشبینی میکنه که علم و تکنولوژی و صنعت به جایی میرسه که کارگر فقط ناظر حرکت ربات ها، ماشین ها و اتوماتون ها خواهد. در این حد، تا این حد پیشبینی میکنه، منتها کمتر به این قضیه، به این بخش از نوشته های، چون این نوشته های مارکس چاپ نشده بود تا دهه 50 و حتی تا دهه 70 بیرون نیومده بود، که این لامصب پیشبینی کرده بوده که کارگر به طور کلی کار یدی کم کم و کم کم از بین میره. در نتیجه اینا رو هم باید ما بدونیم که یه همچین پیشبینی هایی بوده، که چطور کار فکری با پیشرفت علم و تکنولوژی اهمیت بیشتری پیدا میکنه و کار یدی چطور اهمیتش کمتر و کمتر میشه. ولی همه اونا که پشت کامپیوتر نشستن، پشت بولدوزر نشستن، یا ناظر هستن از طریق چیزی که کارخون، همه اینا کارگران هست، مزد حقوق بگیرن، منتها حالا یه نکته دیگه هم وجود داره، این در واقع یه پرانتزه که باید اینجا باز کرد، با اون اینه که آیا واقعا نظام سرمایه‌داری اجازه میده به جایی برسیم که کارگر فقط ناظر اتوماتون ها و ربات ها باشه نمیذاره، در نتیجه کارشو میفرسته در جاهایی که کاربره و نه سرمایه بر، یعنی it's labor intensive not capital intensive. چرا؟ چون این حالا برمیگرده به یه مقدار قوانین اقتصادی، اگر کار بخواد labor intensive باشه سرمایه دار باید سرمایه گذاری های وسیعی در ربات ها و کارخانجات و امثال ها. این سرمایه ثابت رو میبره بالا. اینا رو من تو برنامه ها یه مقدار باز کردم. سرمایه ثابت اگه بره بالا، ترکیب ارگانیک سرمایه میره بالا، نرخ سود رو میاره پایین و سرمایه دار نمیتونه اینو تحمل بکنه، در نتیجه میبره به بنگلادش، حالا به چین، به جاهای دیگه که در واقع لیبر اینتنسیف هستش. اون پیشبینی مارکس که واقعا به جایی برسیم که واقعا کارخانجات و اوتوماتون ها تولید رو انجام بدن، فقط در یه سیستم سوسیالیستی میتونه پیاده بشه که واقعا مسئله سود نباشه، بلکه جامعه طوری باشه که کارگر 3-4-5 ساعت در روز کار بکنه، اتوماتون ها برای اینکه قدرت تولید و بهره‌وری کار رو میبره بالا، در نتیجه ارزش اضافی نسبی میره بالا، یعنی در حقیقت در واحد زمان شما تولید بیشتری میتونی بکنی، در نتیجه باید کارگر به جای اینکه این همه کار بکنه باید 3-4 ساعت کار بکنه برای اینکه بهره‌وری کارش رفته بالا و حقوقش باید بره بالا و از زندگیش لذت ببره. نظام سرمایه‌داری نمیتونه اینو تحملش بکنه و در نتیجه به اصطلاح چیزاشو میفرسه به خارج. بنابراین همه اینا نشون میده که با اون تعریفی که از کار کردیم، حالا خود به اصطلاح طبقه کار، طبقه کارگر کیه، داستانش چیه، و حالا میریم سر موضوع بعدی که در این حتما فکر میکنم اگه عزیزان سوالی چیزی دارن میتونم مطرح بکنن. میریم رو کار ملموس و کار ما. اوکی، بگو عزیز.
این مسئله کارگر رو